الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. حدیث روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح ناله الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. در ادامه بحثی که تحت عنوان جبر و آزادی داشتیم، رسیدیم به بررسی مفهوم اراده و در حقیقت جایگاه اراده در اینکه چه اندازه میتواند اراده موجب نجات شخصیت انسان باشد از عواملی که به ظاهر جبری است اما در حقیقت جبری نیست. روی همین مبنا لازم شد که ابتداءً بررسی مختصری داشته باشیم در پیرامون مفهوم اراده، چرا که در این زمینه اولا احتیاج هست که مطالعات و تحقیقات فراوانی انجام بگیرد و ثانیا این که گاهی یک خلط مبحث هایی اینجا انجام گرفته است که منشأ یک سری اشتباهات فکری در برداشت های ما خواهد شد. مقدمتاً خدمت همه عزیزان عرض کنم که اون چه که مسلم است، یکی از چیزهایی که مشترک است غریزه خود دوستی و علاقه داشتن به ذات است. هم انسان این حالت رو به نحوه عمیق داراست و هم حیوان، و شاید اگر چنانچه این غریزه در او وجود نداشت، هیچ حرکتی رو نه حیوان برای رفع نیازهای خودش انجام میداد و نه انسان برای رسیدن به کمال لایق شأن وجودی خودش. بر اساس این غریزه بیان کردیم که دو حالت در وجود انسان تولید خواهد شد، یکی حالت جلب نفع و دیگری دفع ضرر. یعنی انسان چیزهایی که احساس می کند یا حیوان چیزهایی رو که می بیند می تواند بخشی از نیازهای او رو تأمین بکند، به عنوان نفع تصور می کند و دنبال جلب و تحصیل او قرار خواهد گرفت، و چیزهایی که احساس می کند مورد نیاز او نیست به عنوان ضرر دفع می کند. اراده هم در جلب استعمال می شود، به کار برده می شود، و هم در دفع کردن به کار برده می شود. روی این مبنا باید ببینیم حالا این مفهوم اراده چیست. برای اینکه ان شاء الله ما به یک مفهوم جامعی دست پیدا بکنیم، من ناچارم یک مقدمه ای رو بیان بکنم و ان شاء الله بپردازیم به تعریف اراده. پس تو اینجا ما دو اصل کلی رو در مباحث گذشته به نحو تحلیلی بیان کرده ایم. اصل اول اصل صیانت ذات است که هم در انسان وجود دارد و هم در حیوان، که انسان خودش رو میخواهد و به دلیل خودخواستن دنبال چیزهایی است که خود رو تقویت میکند، نیازهای خود رو تأمین میکند، و اینجا دو جریان جلب نفع و دفع ضرر در شخصیت انسان ایجاد میشود. ابتداعا من یک مقایسه ای بکنم. اولا عرض بکنم بزرگان ما معتقد هستند اراده هم در انسان وجود دارد و هم در حیوان. کلمه اراده فعلا اجمالا لغتن یعنی خواستن، لغتن یعنی خواستن. البته ما حالا میخوایم بپردازیم به شرح تحلیلی و تعریف اراده، نه بیان لغوی اراده. ولی اگر این مبنا رو قبول بکنیم که اراده لغتن به معنای خواستن یک چیز است، روی این تعریف ملتزم میشویم به این نکته که اراده هم در حیوان وجود دارد و هم در انسان، چون هم حیوان میخواهد و هم انسان جریان خواستن در او وجود دارد. بماند حالا موضوع خواستن ها تغییر پیدا می کند و به همین دلیل موضوع اراده تغییر پیدا می کند، اما اجمالا جریان خواستن وجود دارد. در موقعی که شما جلب نفع می کنید، جلب نفع به واسطه اراده انجام می گیرد. چیزی رو می خواهید که نیاز دارید و احساس کرده اید نیاز شما رو تأمین می کند، و چیزی رو نمی خواهید که به او احساس نیاز نکرده اید، طبیعتا از او فاصله می گیرید. اما اگر اراده هم در حیوان وجود دارد و هم در انسان، اینطور نیست که محدوده اراده و انگیزه اراده و محتوای اراده در انسان و حیوان یکی باشد. اگر چنین باشد لازمش این است که هم انسان حیوان است و هم حیوان انسان است، در صورتی که در عین اینکه اینها وجوه مابهل اشتراک دارند، وجوه متمایزی هم در میان انسان و حیوان فراوان پیدا می شود. پس فعلا در اصل داشتن اراده انسان و حیوان با هم مشترکند، اما بین جریان اراده در انسان و جریان اراده در حیوان دو تفاوت اساسی وجود دارد که این رو باید خوب تحلیل کرد تا بتوانیم تعریف اراده رو چه کار بکنیم، مشخص بکنیم. اولین تفاوتی که بین انسان و حیوان در اراده وجود دارد، دامنه و وسعت اراده است در انسان و محدود بودن اراده هست در چی؟ بله، در حیوان. اراده و خواست حیوان منحصر است در مسائل مادی و اراده در مورد انسان منحصر است در منحصر در مسائل مادی چی نیست، بلکه انسان هم در مسائل مادی خواستن دارد و هم در مسائل معنوی. هیچ وقت یک حیوان طالب عدالت نیست، اراده عدالت رو نمی کند. هیچ وقت یک حیوان از ظلم حالت ظلم ستیزی پیدا نمی کند. این که یک انسانی رو پیدا بکنید، یک حیوانی رو پیدا بکنید که به واسطه فشارهایی که به هم نوعان او وارد می شود احساس درد بکند، محال است. اگر هم در یک حیوانی یک چنین حالتی به وجود بیاید، این به خاطر غریزه است نه به خاطر اراده. ممکن است یک حیوانی این ویژگی رو به صورت غریزی داشته باشه، اما اراده در شخصیت انسان وسعت پیدا می کند، عجیبم وسعت پیدا می کند. گاهی انسان به یک مرحله ای می رسد که یک خواسته هایی پیدا می کند که او رو می برد در اوج عظمت روحی و شخصیتی. یه نمونش رو عرض بکنم، ببینید اصلا اینجا می توانید جریان اراده رو در این انسان با حیوان یکی بدانید. یکی از بزرگانی که در طول تاریخ تشیع شخصیت معنوی و علو و عظمت روحی او ظهور پیدا کرد، مرحوم آیت الله العظمى سید ابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف است. حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا در وصف ایشان فرموده بودند بعضی از صفات ما در ایشان هست. چی؟ بعضی از صفات ما در ایشان هست. نقل میکنند مرحوم سید در مواقع دعا، وقتی اوج دعا و حالت انقطاع الی الله پیدا میکرد، دستشون رو به طرف آسمان دراز می کردن، می فرمودن ای خدای مهربان مرا به جهنم ببر و به جای من همه جهنمی ها رو به بهش ببر، چرا که من تحمل عذاب بندگان تو را ندارم. خب این یک اراده هست. شما میتونید این اراده رو بگید با اراده یک حیوان قابل مقایسه است؟ چقدر شخصیت توسعه پیدا کرده است که این اراده، یعنی این چی؟ بگید خواستن با این وسعت افزایش پیدا کرد. البته حالا بعد باید توضیح بدیم این مطلب رو که چه شده از سید ابوالحسن اصفهانی به اینجا رسیده است. آقای نرون هم میگوید ای کاش همه انسانهای روی کره زمین یک سر و گردن بگردن و من با یک شمشیرین گردن رو چه کار کنم؟ بله بزنم. این هم یک نوع اراده است. اون اراده انسانی است. این اراده چی؟ حیوانی است. نه اینکه همه انسانها اراده هاشان وسیع است، برای انسان امکان توسعه اراده هست، اما همه انسانها به این مرحله نمی رسن. خوب فکر کنید ببینید میخوام چی رو بگیم. من از حالا میخوام اذهان رو آماده بکنم برای یک سوال مهم، و اون سوال مهم این است که مهمترین عامل توسعه اراده چیست. این رو روش فکر کنید تا ببینیم آخر بحث به کجا میرسیم. پس اولین تفاوت بین اراده در انسان و در حیوان، وسعت اراده در انسان و محدود بودن اراده در حیوانه. حالا ببینید اگر یک انسانی انسان باشد اما اراده او محدود بشه در موضوعات مادی، این از دیدگاه قرآن انسان است یا حیوان؟ حقیقتاً چیست؟ حیوان است. بل هم اولائک کالانعام بل هم اول و اولائک هم القافلون. حالا این کلمه قافلون رو انشاءالله یک تفسیر مختصری اگر فرصت شد آخر بحث عرض میکنم، شما انشاءالله لذت فکری و روحی خواهید برد. اما تفاوت دومی که بین اراده انسان و حیوان وجود دارد این است که در انسان، در شخصیت انسانی، یک واژه‌ای رو ما به کار میبریم و مورد استعمال ما قرار میگیرد به نام کلمه من یا کلمه جان یا کلمه روح، که شما چنین کلمه ای رو پیرامون شخصیت، به معذرت خواهم، پیرامون وجود حیوان مشاهده نمی کنید. تا کنون هیچ متفکری از قدما، از یونانیان، از رومیان، از متأخرین هیچ کس نبوده است، حتی از آیین مادیگراهای امروز مغرب زمین هیچ کدامشون نیستن که برای حیوان من قائل باشن. یک حقیقتی است در شخصیت انسان که از او تعبیر میکنیم به چی؟ به من. دیگر کردی سوال از من که من کیست، بعضی از عبارات داره دیگر کردی سوال از من که من چیست. چیستی من و کیستی من مربوط به شخصیت انسان است. این من موجب می شود وجودش در درون انسان بین اراده انسان و اراده در حیوان تفاوت ماهوی ایجاد کند، چون حیوان فاقد من است، فاقد جان ارزشی است که خدای متعال به شخصیت انسان ارزانی کرده است. یعنی در حقیقت در وجود حیوان کلمه نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین استعمال نشده از طرف خدای متعال. همین که در وجود انسان حقیقت من مطرح شد، ماهیت اراده رو تفاوت ایجاد می کند. چرا؟ چون خدای متعال این منی که خلق کرده است در درون شما و در درون بنده با یک نیازهای معنوی آفریده است که این نیازهای معنوی خواسته های معنوی رو چکار می کند؟ تولید می کند. و این خواسته های معنوی که محدوده شخصیت بنده رو با یک حیوان چیکار میکنه؟ درش فاصله ایجاد میکنه، به شرط اینکه انسان واقعا دارای اون من الهی یا در حقیقت دارای روح قرار بگیره. عنایت بفرمایید، به میزانی که این من، این جان توسعه پیدا کند، به مقام رشد دست پیدا کند، به این میزان اراده هم چه کار میکند؟ بله، وسعت پیدا میکند. یعنی چی به وسعت پیدا میکند؟ خواسته های انسانی. یک کسی اراده اش این از تمام کره زمین رو بگیرد، این میشه چی؟ یک به قول مرحوم آقای مطهری دارای روح بزرگ میشود. یک کسی است که میگوید مرا ببر به جهنم و به جای من جهنمی ها رو ببر بهش، این روحش روح بزرگ هست، در این حال روح بزرگوارم هست. چون فرق است بین اراده بزرگ و اراده بزرگوار. با توجه به این نکته، همچنان اون سؤال اصلی ما باقی است. سؤال رو روش تأمل بفرمایید که عامل اصلی توسعه اراده در شخصیت انسان چیست؟ حالا ما تا مفهوم اراده رو هم مشخص نکنیم، نمیتوانیم به این عامل چه کار بکنیم؟ دست پیدا بکنیم. باید مفهوم اراده دقیقا مشخص بشه. من قبل از این که وارد تعریف اراده و بیان مفهوم اراده بشم، اینجا رو مایل هستم یه مقداری توضیح و مثال بیشتری برای این قضیه عرض بکنم. عرض کنم حضور شما که یکی از مهمترین کلیدهای شناسایی شخصیت انسانها همین شناسایی خواسته های اونهاست. در مباحث روانشناسی شخصیت این مطلب مطرح شده است. از نظر روایات ما در من کاری ندارم حالا بخوام مقایسه بکنم یا کسی تصور مقایسه نکند، ائمه خدا علیهم صلوات الله این مطلب رو به عنوان یکی از ظریف‌ترین موضوعات مطرح کرده اند که اگر شما خواستید واقف بر عمق شخصیت یک انسان بشید، خواسته های او رو بررسی کنید. توجه فرمودید، حتی در روایات ما وارد شده است که انسان با چیزی محشور می شود که او رو دوست می دارد و چون دوست می دارد او رو می خواهد، که به اصطلاح در روایت وارد شده است که من احب شیئاً حشره الله معه، کسی که موجودی رو دوست می دارد، شیئی رو یا شخصی رو دوست می دارد، او با اون شخص چی؟ محشور می شود. یعنی اون چیزی رو که می خواهد در حقیقت داره میگه من این چی؟ بگید هستم. من که این موضوع رو می خواهم، در حقیقت این موضوع چون با شخصیت من هماهنگ شده است، در حقیقت خواستن من نسبت به این موضوع معرف این است که من فعلا در این مرحله از رشد شخصیتی بله قرار گرفتم. امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن به ابوالاسود که تکلمو فتو عرفو، حرف بزنید تا شناخته بشید. فإن المرء مخبوب تحت لسانه، یعنی چه حرف بزنید تا شناخته بشید. اینجا جای تحلیله. ما این روایت رو خیلی خوندیم، شما هم خیلی شنیده اید، ولی روش تأمل نکردین. حرف بزنید تا شناخته بشید، یعنی با حرف زدن اولا میزان رشد ادراکی خودتون رو تبیین میکنید، ثانیا درخواسته های درونیتون رو هم چکار میکنید؟ بیان میکنید. همین که گفتید من این موضوع رو میخواهم، من علاقه به این موضوع دارم، خواستن شما مساوی است با بیان این که شخصیت من در چه موقعیتی بله قرار گرفته است. وقتی مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی این جمله رو بیان میکنه، داره شخصیت خودش رو چکار میکنه؟ بیان میکنه. فلذا در روایات فرموده ام که شما سعی کنید ارادتون رو کمتر از آسمانها قرار ندید. و در بیانات سید الشهدا وارد شده است که ان الله یحب معالی الامور، خدا دوست میدارد همتهای بزرگ رو، همتهای چی؟ عالی رو، یعنی خواستنهای عالی رو. این خواستن عالی معرف یک روح عالی و روح بزرگ است. خب این حالا مقدمه بحث ما تمام شد، وارد تعریف اراده بشیم. برای تعریف اراده ما احتیاج به چند رکن یا به تعبیر دیگری چند مقدمه داریم. خب ببینید چقدر مشکل حرف زدن تو باب اراده. همینطور که نمیشه گفت آقا اراده یعنی این. متاسفانه گاهی انسان بعضی از نوشته هایی که آقایون در غرب نوشتن رو مطالعه میکنه به همین نکته واقف میشه، یه چیزی گفته شده رد شدن. ما باید واقعا مسائل رو به صورت منطقی پیگیری بکنیم. در تعریف اراده ما چند تا رکن رو به عنوان مقدمه احتیاج داریم. یک، شناسایی من انسانی، این اولین مقدمه. بدون شناسایی من انسانی ما نمیتونیم یک تعریفی از اراده چه کار بکنیم؟ ارائه کنیم. یک. دو، شناسایی انگیزه ها و تأثیر انگیزه در اراده، اینم نکته دوم. نکته سوم، اگر کسی بخواهد اراده رو خوب بفهمد باید ببیند آیا اراده ارتباطی با مسئله میل در درون انسان دارد یا نه. یعنی باید جایگاه میل یا به تعبیر دیگر تعریف میل مشخص بشه. وقتی تعریف میل کنار انگیزه و کنار من و من انسانی مشخص شد، انسان میتونه به یک تعریف از اراده دست پیدا بکنه. خب حالا اراده یعنی چی؟ با توجه به این مقدماتی که عرض کردم اراده یعنی چی؟ اراده، عنایت بکنین رو تعریفی که میخوام عرض بکنم. اراده حالت درخواست یک موضوع در موقع آگاهی پیدا کردن به نیازمند بودن به اون موضوع خواهد بود. یعنی در مرحله اول شما من مرکز تولید چیست؟ جواب بدید طبق مباحث قبل. احسن، نیاز. من انسانی مرکز تولید نیاز است، هم نیازهای مادی رو تولید می کند و هم نیازهای معنوی. نیاز مادی مثل نیاز به مسکن، مثل نیاز به خوراک، مثل نیاز به پوشاک. هم نیازهای معنوی رو تولید می کند، مثل نیاز به نیایش، مثل نیاز به حقیقت طلبی، مثل نیاز به زیبایی و بگید نیازهای مختلف. هزار نیاز خدا در وجود انسان قرار داده است. خب حالت تعریف رو چی گفتیم؟ آگاهی درخواست شدید نسبت به چی؟ بگید موضوعی که آگاهی پیدا کرده باشیم به اون موضوع که ما به این موضوع چی داریم؟ احتیاج داریم. این جریان رو بهش میگن چی؟ اراده. پس اراده در حقیقت استوار شده است روی من انسانی و روی آگاهی پیدا کردن به نیازهایی که من انسان داراست. هرچه این آگاهی به این نیازها بیشتر بشود، جریان دو تا جریان اینجا تقویت میشه. دقت بفرمایید، عنایت کنید. هرچه آگاهی انسان به نیازها افزایش پیدا کند بچه چی میشه؟ یک، انگیزه در وجود انسان تقویت خواهد شد. این نکته اول. انگیزه یعنی چه؟ یعنی قصد حرکت برای تحصیل اون خواسته. چی؟ قصد حرکت برای تحصیل اون چیزی که مطلوب انسانه. و دومین چیزی که به اصطلاح افزایش پیدا میکنه افزایش میله. بین انگیزه و خود اراده یک موضوعی قرار گرفته به نام چی؟ به نام میل. میل یعنی کشش درونی برای تحصیل اون خواسته. همه ما میدانیم که باید مطالعه کنیم. همه ما میدانیم اگر آثار شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه رو مطالعه کنیم چی؟ نظام فکری پیدا می کنیم، اما چرا نمیریم سراغ آثار؟ چرا وقت نمیگذاریم مطالعه کنیم؟ یکی این که احساس نیاز نکرده ایم، انگیزه ما قوی نشده است. نتیجتاً چون حالا میل هم شدید نشده است، یه سوال اینجا مطرح میشه، خواهش میکنم جواب بدید، چرا احساس نیاز نکرده ایم؟ بارکالا، چون آگاهی به این که نیاز داریم به مطالعه و این که مطالعه آثار مرموهای متحرین آثار رو برای شخصیت فکری و روحی ما داره برای ما حاصل نشده است. پس اولا آگاهی باید پیدا کنیم به نیازهایی که درونمون داریم، ثانیا انگیزه تولید می شود، ثالثا میل یعنی چشش درونی ما تقویت می شود برای رسیدن، اون وقت اراده چه کار میکنه؟ اراده انسان رو به حرکت وادار میکند برای رسیدن به مقصد. حالا سوال میکنم جواب بدی، محدوده اراده، دلم میخواد همه جواب بدن، محدوده اراده یا به تعبیر دقیق تر محدود بودن اراده یا وسیع بودن اراده به چه چیزی وابسته هست؟ آگاهی. آگاهی به چی؟ نیازها. اگر آگاهی به نیازها محدود باشد، تولید اراده محدود خواهد کرد. اگر آگاهی به نیازها وسعت پیدا کند، اراده هم چی میشه؟ وسیع خواهد شد. درست شد تا اینجا؟ حالا ما میتونیم نتیجه بگیریم انسان مهمترین راه تحصیل آزادی برای شخصیتش در مرحله اول آگاهی پیدا کردن به این که چه چیزی میخواهد هست؟ بشه چنین نتیجه ای رو گرفت؟ یعنی در حقیقت زیربنای تحصیل جمیع کمالات برای شخصیت انسانی چیست؟ بله، آگاهی پیدا کردن. حالا آیه رو با هم میخونیم، شما تفسیر بفرمایید. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالأنعام. تفاوت اساسی بین اراده انسان و اراده حیوان چی شد؟ یکیش در وسعت، یکی در اینکه انسان من دارد، حیوان دارای من نیست. وسعت اراده انسان بستگی به آگاهی شد و محدود بودن اراده حیوان اینه که از آگاهی فاقده. درست شد؟ بعد قرآن میگه اولئک هم القافلون. قافلون یعنی چه؟ یعنی نیاز دارن، اما آگاهی به این نیاز چی در او نیست. فلذا راه، حالا شما دیگه سوالات بعدی رو جواب بدی، آقا من چه کار کنم اراده رو تقویت کنم؟ راه تقویت اراده چیست؟ بله، هر مقداری که آگاهی انسان افزایش بیشتری پیدا کند، اراده برای رسیدن به مرحله عمل در وجود انسان تقویت خواهد شد. مثلا راجع به نماز شب، خب خیلی از ماها نماز شب نمیخوانیم. چرا نمیخوانیم؟ چون واقعا نمیدانیم نماز شب چی میکند با شخصیت انسان. چون نمیدانیم نماز شب هم نمیخواهیم، چون گفتیم اراده یعنی خواستن. چون نمیخواهیم، درسته؟ قشنگ اینها تلازم منطقی دارد. حالا اجازه بده من یک راجع به نماز شب صحبت میکنم، شماها همین الان بگید که خواستن در شما ایجاد شد یا نه. آیون و خواهران بزرگوار، تنها عبادت مستحبی که در قرآن کریم ذکرش شده است نماز شب است، و این عظمت نماز شب رو چکار میکنه؟ بیان میکنه. این اولا. و ثانیا تنها عبادتی که در قرآن برای او خدا جزا قرار نداده است نماز شب، یعنی جزاش مشخص نیست. اونقدر این عبادت عظمت دارد که جزای او مشخص نشده است. ثالثا در روایات ما نزدیک 1000 اثر برای نماز شب چی؟ بیان شده است. شما نمیتوانید یک عبادتی رو پیدا کنید که 1000 خاصیت، حدود 1000 خاصیت داشته باشه. حالا من دو تا خاصیتش رو براتون بگم. قرآن کریم در سوره مبارکه مزمل بیان میکند کسانی که نماز شب میخوانند اولین ویژگیشون اینه که پاهاشون تو زندگی دیگه نمیلغزه، مستحکم میشه شخصیت اونها. ان الناشئه اللیل هی اشد وطئا، یعنی پاهاتون رو چه کار میکنه؟ این که میگه پا یعنی شخصیت رو تثبیت میکنه. و خیلی از ماها به خاطر تزلزل شخصیت همش نگرانیم، تغییر شخصیت. این یک. دوم به اقوام و قیلا، به حرف زدنتون قوام میده. دیگه حرف بیجا چیه؟ نمیزنید. حرفتون دیگه مضطرب نیست. روحیه شکوه کردن و گلایه کردن از شخصیت شما از میان خواهد رفت. چرا؟ چون نماز شب شخصیت انسان رو چه کار میکنه؟ بگید. توسعه میدهد، چون وصل میکنه به مبدأ توسعه که خدای هستی است. به همین دلیل است که فرمود الهی آن که سحر ندارد از خود خبر ندارد. به همین دلیل است که الهی سرم برود ولی سحری از من نرود. توجه فرمودید؟ ما هر چقدر آگاهی، حالا وقتی شروع کردیم به نماز شب خوندن، کم 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 آثار عملی نماز شب رو در متن شخصیت خواهیم چشید. وقتی چشیدیم، خود چشیدن آثار نماز شب یعنی آگاهی بیشتر پیدا کردن یا نه؟ بله، آگاهی شما بیشتر میشه. وقتی آگاهی شما بیشتر شد، یک قانونی داریم که تبعیت از یک شی مساوی است با ادراک نتایج اون شی. این قانون رو یادداشت کنید. حضرت امام در بسیاری از موضوعات معنوی این قانون رو به عنوان یه اصل کلی برای خودشون پذیرفته‌اند. یه مرتبه دیگه عرض می‌کنم، تبعیت از یک شیء مساوی است با ادراک نتایج اون شیء. ما چرا دنبال فوتبال میریم؟ فوتبال خیلی خوبه و من رد نمی‌کنم، یک سوء تفاهم نشه، جایگاه خوبی داره، وسیله خوبیه برای تخلیه هیجان‌ها، ان شاءالله به شرط اینکه هدفدار باشه. چرا پای تلویزیون میشینیم ساعت ها وقتمون رو پای فیلم؟ چون نتایجش رو چه کار کرده ایم؟ ادراک کردیم، لذت بردیم دیگه، شیرینه، رفع خستگی میکنه. نماز شب رو چرا نمیخوانیم؟ چون نمیخواهیم. چرا نمیخواهیم؟ چون نمیدانیم. توجه فرمودید؟ چرا نمیدانیم؟ چون احساس نیاز چی؟ نکردیم. اینجاست که ضرورت دارد کسانی از بیرون باشند مرتب اینها رو به ما بیان کند. اد او الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. کار انبیا اینه که خواستن رو در وجود ما چه کار بکنن؟ ایجاد بکنن. از چه کانالی خواستن رو ایجاد کنن؟ از طریق آگاهی بخشیدن. اینجاست آرام آرام اراده انسانی تقویت پیدا میکنه. فلذا اولین قدم برای تقویت اراده، برای تقویت شخصیت الهی انسانی، افزایش آگاهی است. البته ما بین آگاهی و اصطلاحات علمی تفکیک قائلیم. هر اصطلاح علمی رو واقف شدن آگاهی نیست. آگاهی اینه که انسان واقعا از عمق جان یک مطلبی رو دریافت بکنه، بچشه. وقتی دریافت که علامتشم چیه؟ علامتشم ترتیب اثر دادن به اون چیزی که بله فهمیده است. این علامت آگاهی است. حالا این رو میخوام نکته دیگری رو مطرح کنیم، پس انشاءالله مفهوم اراده روشن شد. ما بحثمون سر قضیه جبر و آزادی بود. یه حدیث براتون بخونم اینجا از امام رضا، هفته گذشته خوندیم، حالا وقت خوندن حدیثه. خوب حدیث رو گوش بکنید، خیلی شیرینه. اگرم یادداشت بکنید که چقدر شیرین تر و روش فکر بکنید. ببینید چقدر این کلمات ائمه جایگاه عمیقی دارد، به شرط اینکه خوب تحلیل بشه. کسی آمد خدمت حضرت سامن الحجج ارواحنا لالفدا، حدیث رو میخونم بعد سوال میکنم شما جواب بدید. خب ابن رسول الله، آیا خدای متعال مردم رو در تمام کارها آزادشون گذاشته است؟ گفته هر کاری میخوان بکنید. حضرت سلام الله علیه فرمودن و هم از اف و من ذالک، مردم خیلی ضعیفتر از این هستن که خدا بهشون بگه هر کاری میخوان چیه؟ بله بکنید. بعد سوال کرد یا رسول الله، پس خدا همه کارها رو به دست خودش گرفته و همه اراده انسان تابع اراده خداست؟ یعنی انسان از خودش هیچ اراده ای ندارد؟ حضرت فرمودند و هو اعدل من ذلک، خدا عادل تر از این است که انسان رو چه کار بکند؟ مجبور بکند. فرمود پس چیه آخه؟ شما که میگین نه خدا همه کارها رو به انسان واگذار کرده نه همه کارها رو به خودش، خوب دقت بکنید. حضرت فرمودند امرهم و نهاهم، خدا هم به انسانها یک مسائلی رو امر کرده است هم مسائلی رو چی؟ نه. ثم اقدرهم على ذلك، بعد چی؟ بهشون قدرت بخشیده که اون چیزایی که گفته بکنید رو بتونن انجام بدن و اون چیزایی که گفته نکنید بتونن چه کار بکنن؟ انجام؟ نه. یعنی جریان دو جریان، یک اینجا حالا لازم قدرت رو من چه کار بکنم؟ تفسیر بکنم. بنده یه فرمول اینجا برای قدرت نوشتم، شما ببینید درسته یا نه. ادراک یا آگاهی به اضافه قوه، قوه یعنی چی؟ یعنی توانایی، مساویست با قدرت. اگر کسی آگاهی پیدا کرد به یک موضوعی اولا و توان انجام اون موضوع رو داشت، این انسان میشه قدرتمند. حضرت رضا فرمودن خدا به شما قدرت داده کارایی که خدا گفته بکنید رو بکنید و کارایی که گفته نکنید رو چی؟ نکنید. اون قدرت، قدرت اراده هست، قدرت اراده. و بر اساس قدرت اراده انسان میتوانه به مرحله آزادی شخصیت چه کار بکنه؟ دست پیدا بکنه. فلذا ما مکتب آقای جان هامسن رو نمیپذیریم. این آقا در بنیانگذار مکتب رفتارگرایی است، در آمریکا هم هست، عجیباً ترویج میشه این مکتب. صریحاً اونجا میگه آقا انسان هر کاری میکند چیست؟ مجبور است، هیچ اراده ای در درون او وجود ندارد. این واقعاً قابل پذیرش نیست، یعنی انسان هیچ چی رو نمیتونه بخواد. به به، از امام صادق خیلی زیباست. ببینید استدلال رو ببینید. کسی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، بحث سر مشیت الهی شد. حضرت فرمودند این که میگویی انشاء الله، اگر خدا بخواهد، استدلال رو خوب گوش کنید، این که میگویی اگر خدا بخواهد معلوم می شود خدا، بگید نخواسته. چرا؟ چون اگر خدا چیزی رو بخواهد خواستنش ملازم با شدن است. درسته؟ کدوم آیه؟ آیه آخر سوره یاسین، انما اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن. یعنی خدا وقتی چیزی رو اراده کرد، اراده همانو شدن چی؟ حضرت فرمودن این که میگه اگر خدا بخواهد، دلیل بر نیست خدا نخواسته. چون اگر خدا میخواست شده بود، تو الان بعدش داری میگی تازه چی؟ ببینید چقدر دقیق. یعنی انسان دارای اراده هست، قدرت توانایی و انتخاب کار در او موج میزنه. حالا سوال ما، برگردیم به بحث اصلیمون، چرا در وجود ما اراده اینقدر ضعیفه و چرا رفتارهای ما؟ یادتون هست بحث سر صدور کار بود دیگه، بحث سر این بود، گفتیم جبر یه طرف، آزادی هم این طرف. بین جبر و آزادی چی رو قرار دادیم؟ شخصیت انسانی رو. سوال اصلیمون این بود که کارهایی که از انسان صادر می شود آیا جبریست و آیا آزادانه هست. حالا اصل دارا بودن اراده در وجود انسان جبر است یا آزادانه؟ درست جواب بدید، همه ما هم جواب بدید. یه مرتبه دیگه سوال میکنم، اصل این که در وجود انسان اراده وجود دارد، آیا جبرن انسان اراده دارد یا آزادانه دارای اراده است؟ اختلاف میان علما ایجاد شده. میگن یه شب یه آقایی رفت بالا منبر گفت مردم میدونید؟ گفتن نه. گفت خب شما که نمیدونید من براتون چی بگم؟ اومد پایین. فردا شب اومد گفت مردم میدونید؟ گفتن بله میدونیم. گفت خب شما که میدونید من دیگه چه لزوم داره بگم؟ اومد فردا شب گفت میدونید؟ یه دی گفتن میدونیم، یه دی گفتن نمیدونیم. گفت اونایی که میدونن برای این که نمیدونن بگن. حالا یه عده میگن چیه جب؟ سوال رو این مقدار دقیق تر فکر بکنین. آیا سوال رو اینطوری بگم، وجود اراده در شخصیت انسانی تحصیلیست اصل او یا عنایت الهیست؟ اصل قوت اراده در وجود انسان تحصیلیست یا عنایت الهیست؟ باریکالله. اصل قوه اراده. توسعه اراده اختیاری است یا جبری؟ درست شو؟ درست شو تا اینجا؟ پس حالا اراده در وجود انسان جبران وجود دارد یا آزادانه؟ جبران بلا شک. اما به کارگیری اراده و اینکه انسان شخصیتش ارادی شود، حالا اینطوری بگیم، آیا انسان میتواند آگاهی ها رو توسعه دهد به جهت تقویت اراده یا نه؟ پس چون میتواند آگاهی ها رو به جهت تقویت اراده افزایش دهد، نتیجتاً اصل ارادی کردن شخصیت میشود آزادانه. درسته؟ پس انسان میتواند آزادانه حرکت بکند. فلذا کسانی، حالا این باز اینطوری سوال بکنم دقیق تره، کسانی که آنچه که شهواتشان میگویند عمل میکنند، جریان شهوت در وجود انسان جبریست یا آزادانه؟ جبریست. شهوت در وجود انسان خود غریزه اصل غریزه در وجود انسان آزادانه هست یا جبران؟ جبران. درست شو. حالا کسانی که تابع شهوات هستند، آنچه که شهوت میگوید همان رو میکنن، اینها آزادن یا اسیر جبران؟ چی؟ باز اختلاف ایجاد شد. بذارید سوال رو دقیق تر میگم. جریان اعمال شهوت، ببینید، اگر شهوت در کادر قوانین الهی انجام بگیرد میشه آگاهانه، درسته یا نه؟ اگر در کادر اون چی که غریزه میگوید همون رو انجام بدهیم میشه چی؟ میشه چی؟ بگید. جبران دیگه. درست شد. حالا کسانی که هرچه شهوت میگوید انجام میدهند یا هرچه غضب میگوید انجام میدهند، اینها شخصیتشون تحت سیطره جبر وجودشون هست یا تحت آزادی شخصیت؟ تحت جبره. چرا؟ چون عنصر آگاهی وجود ندارد. اینو ما اسمش رو میخوایم بذاریم شبه جبر، نه خود جبر. چرا؟ به دلیل اینکه اگر چیزی جبری باشد، با اصل آگاهی نمیشه او را از مرحله جبر چه کار کرد؟ خارجش کرد. ولی شبه جبر است به این دلیل که برای اعمال شهوت انسان قدرت آگاهیش رو اگر افزایش داد، نتیجه افزایش قدرت آگاهی قدرت کنترل و مدیریت بر شهوت چی پیدا میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. حالا انسانهای شهوتران بدون چارچوبه قوانین الهی، اینها آزاد هستند یا اسیر؟ واقعا همینطور یا نه؟ اسیر هستند یا آزاد؟ اسیر هستند. حالا عنایت کنید، این روایت رو میخونم ببینید حالا امیرالمومنین چی فرموده؟ کلما حدیث رو قبلا هم خوندم، باز میخونم برای اینکه مطلب تبیین بشه. کلما قویت الحکمه ضعفت شهوه. حضرت نمیگن شهوت نابود بشه و میگن چی؟ ضعفه. چون اصل وجود شهوت در وجود انسان یک جریان جبری و لذا از بین رفتنی قابل کنترل است. کلما قویت الحکمه ضعفتش شهوه. حالا یه نکته ای بگم، قصه ای بگم، ببینید شما قضیه چیست. مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن من اگر در خواب زن نامحرمی رو ببینم چشمام رو هم میذارم. در کجا؟ در خواب. یعنی چه این نکته؟ یعنی آگاهی داشتن به این که این گونه نباید بود که به نامحرم آزادانه نگاه کنید به عمق جان ایشان رسوخ کرده. و این خواستن علاوه بر این که بر خودآگاه ایشون حاکم شده است، در ضمیر ناخودآگاه همین خواستن بله حاکم شده است، رسوخ پیدا کرده. فلذا هم اراده در سطح شخصیت وجود دارد، هم در اعماق شخصیت. حالا نتیجه گیری رو کنیم و بپردازیم به سوالاتی که عزیزان در این زمینه مطرح کرده اند. نتیجه ای که من میخوام از بحث امشب بگیرم این است که با توجه به این که اراده انسان قابل توسعه است، دو چیز میتواند اراده انسان رو قدرتمند بکنه و توسعه بده. من به صورت کلی عرض میکنم، چون اگر بخوام ریز بکنم همین دو موضوع رو، در 18 نکته رو میشه بیان کرد. البته آیون میتوانند به نوار شیوه های تقویت اراده مراجعه بکنند. آن دو چیز: یک، افزایش دائمی و لحظه به لحظه آگاهی ها بر شخصیت و بر خیشتن است. این اولین راه تقویت اراده و در حقیقت توسعه اراده است. منظورم از توسعه اراده اینه شما وقتی با یک جهان بالاتری آشنا شدید، طالب اون جهان میشید به خاطر نیاز مطلق طلبی که در وجود شما وجود داره. فلذا اگر خواسته های شما وسیع باشه، معلوم میشه من شما چیست؟ وسیعه. هرچه این آگاهی ها افزایش پیدا بکند، شخصیت توسعه خودش رو پیدا میکنه. به همین دلیل است که ائمه ما فرمودن یا باید عالم باشید یا چی؟ متعلم. مگر نه اگر غیر از این شدید میشید همج رعا، یعنی به هر طرف که شما رو بخواهند شکل میدهند، چون شخصیت شما شکل نگرفته است. این راه اول. راه دوم، عمل کردن به اون چیزهایی است که انسان در مرحله آگاهی تحصیل کرده است و یاد گرفته است. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه رو، ایشان فرموده بودن اراده مانند شمشیر است، اگر از او استفاده کنید تند خواهد شد، اگر از او استفاده نکنید کند خواهد شد. اگر عمل بکنید به اون چه که میدانید، اراده تقویت میشود. اگر عمل نکنید، اراده ضعیف میشود. اما یه سوال ظریف اینجا وجود داره: انسان چه عمل میکند؟ زمانی که آگاهی هاش تقویت بشه. چی سست می شود؟ زمانی که آگاهی های او یا تضعیف بشه یا تغییر پیدا بکنه. مثلا شما همیشه نماز شب می خوندید، یه مرتبه بنده روشنفکر میام اینجا میگم نماز شب یعنی چه؟ آقا نماز شب عبادت به جز خدمت خلق نیست. برو آقا بخواب صبح بلند شو، برو به محرومین کمک بکن. همین که این دیدگاه عوض شد، اراده هم در جهت اون دیدگاه چی پیدا میکنه؟ تغییر. شمشم شما نسبت به نماز شب چی میشید؟ سست میشید. همینطور هست یا نه؟ کار شیطان هم تو همین مرحله ادراکه. شیطان فقط کارش تغییر قوای ادراکیست. ادراکات انسان رو چه کار میکنه؟ تغییر میده. همین که ادراک تغییر کرد، شما هم به جهتش چی؟ تغییر میکنه. مثلا تو بحث عصبانیت، من و شما نشستیم با هم صحبت میکنیم، یه مرتبه این تصور برای من پیش میاد که شما میخواید من رو مسخره بکنید. همین که این تصور رو کردم، قیض وجود من رو چکار میکنه؟ درسته یا نه؟ همه همینطور احساس میکنید یا نه؟ یا تو خونه با همسرتون نشستین، احساس میکنید این کاری که همسرتون کرد میخواسته شما رو سبک بکنه. همین که این ادراک اومد تو ذهن شما، اراده تابع اون ادراک میشه. شما میگین چرا شما همچین میکنید؟ چرا برای من ارزش قائل نیستید؟ یه دادم میزنید، عصبانی میشید، اخ میکنید. درست؟ تمام تابع چیست؟ قوای ادراکی. فلذا قرآن تعبیر کرده است که شیطان میگه من که شما رو وادار نکردم این کار، لومو انفسکم، کار من اینه که فقط شما رو دعوت کردم. بدونید کلمه دعوت یعنی چه؟ دعا، حضرت امام در شرح دعای سحرشون کلمه دعا و دعا و دعوت رو برای درخواست، منتها اراده یعنی درخواست، خواستن، دعا یعنی اظهار خواسته ها. تفاوت اراده با دعا اینجاست. همین که تصور کردید آقای فلانی داره شما رو تحقیر میکنه، عصبانی میشید. به همین دلیل است گفتن راه، حالا ببینید چقدر قشنگه، راه فروکش کردن عصبانیت ذکر یا فتاح است. فتاح یعنی چه؟ یعنی ای توسعه دهنده، ای گشایش دهنده. دست رو بگذارید روی قلب، 70 مرتبه بگید چی؟ یا فتاح و یا فتاح و یا فتاح. توجه فرمودید؟ برای توسعه روح، چون ما گفتیم هرچه آگاهی توسعه پیدا کنه، اراده هم توسعه پیدا. توسعه دهنده کیست؟ خدای هستی. مشهد مقدس مشرف شده بودیم، رفته بودیم پای سخنرانی یکی از علمای مشهد، خدا حفظشون کنه، از آقازاده های علمای بزرگوار مشهد. بعد ایشون داشتن صحبت میکردن، اتفاقا به مناسبت این ذکر رو مطرح کردن. گفتن اگر کسی عصبانی شد، همون موقع که عصبانی شد دستشو بذار رو قلبشو، بگه یا فتاح و یا فتاح و یا فتاح. داشتن اینو میگفتن، یه مرتبه یه پسر بچه بلند شد جلو جمعیت، اینم سید عالم بزرگوار مکرم، یه مرتبه 20 تومن، من خودم دیدم 21 تومنی، یه 20 تومنی وسط جمعیت، گفت حاج آقا اینا دادن برای شما بگیرید. آقا اینگه، حالا شما فکر کنید یکی بیاد به شما وسط جمعیت اینگر این رب به کلب المرصاد، خدا در کمینه که آدم حرفایی که میزنه عمل میکنه یا نه. اینقدر این پیرم این مرد عصبانی شد، اومدی چیزی بگیره. این زمانی مرتبه گفت یا فتاح یا فتاح یا فتاح. بعد آقا ما این حادثه رو که دیدیم، یه روز رفته بودیم بنیاد جانبازان سخنرانی بکنیم، داشتیم صحبت میکردیم، مسئولین بنیاد ظهر بندگان خدا اومده بودن پای سخنرانی بنده، یه آقایی از جانبازانی که یه مقداری توی جنگ فشار دیده بود و موج انفجار و اینها، چون بعد آیون گفتن، ما هم چون که داشتیم سخنرانی میکردیم به مناسبت گفتم یه وقت بعضی از آیون میاد خسته هستن، یه ترخاشی میکنه برادر جانبازی، خب واقعا بعضیشون فشارهای زیادی دیدن، قابل تحمل نیست برای بعضی از این عزیزان، که مرتبه میاد یه عصبانیت نشون میده، شما ترخاشگری نکنید، بندگان خدا هستن، در مقابل دستتون بگیدیم روی قلبتون بگید یا فتاح یا فتاح یا فتاح. ما اومدیم بگیم یا فتاح، یخ دیدیم که یکی از جانبازان و گفت آشق بیا پایین، بس دیگه چقدر حرف میزنی و داد و بیداد بسید سخنانی باور ببرمان. ما اومدیم یه مرتبه من خوب خیلی ناراحت شدم، اومدم یه چیزی بگم، یاد حرف خودم افتادم و خدا لطف کرد اونجا باز ما گفتیم یا فتاح و یا فتاح و یا فتاح. حالا امیدواریم امشب یا بعد جلسه اتفاقی نیفته. در هر حال امام هشتم سلام الله علیه فرمودن بعد از نماز صبح دستتون رو بگذارید روی قلبتون و 70 مرتبه بگید یا فتاح و یا فتاح. رمزش در چیز؟ در توسعه آگاهی و توسعه اراده. اون وقت انشاءالله انسان هم میتونه مالک بر شهوت بشه و هم مالک بر عذاب. قبل از این که من سوالها رو توضیح بدم، بحث جلسه آیندهمون در ارتباط با رابطه اراده و انجام یک کاره که اراده چگونه تأثیر میذاره در تولید یک کار از شخصیت انسان. منتها با عرض میکنم خلاصه تأسف چاره ای نداریم الا اینکه یک سال بین برنامه ما تأخیر میفته، انشالله سال دیگه این بحث رو ادامه میدیم. بله، عرض کنم که هفته آینده درسته دیگه، سال دیگه میشه. هفته آینده چون شام جمعه مصادف با شب تحویل سال، خب سالهای قبل آیون تشریف نمی آوردن جلسه، خیلی از آیون یا خواهرها 5 نفر 10 نفر، گفتیم ما امسال چون صاف میشه شام خود جمعه، هفته آینده را اگر اجازه بدین جلسه نباش، اگر هم اجازه میدین باش. خب جلسه باشه اما شما نیان که نوارخونه با امشب شما نوارخونه بازه. بله، میگم جمعه دیگه نوارخونه بازه. بله، ولی ما جلسه رو انشاءالله ساعت 8:30، چون یک ساعت ساعتها رو چکار میکنن میارن جلو، سر ساعت 8:30 از دومین جمعه یا اولین جمعه سال، چون ظاهرا اول فروردین روز شنبه میشه دیگه، پس اولین جمعه سال 77 انشاءالله به فضل الهی و سلامتی و عنایت امام زمان بحث رو شروع میکنیم. منابع این بحث رو یک کتابی دارن مرحوم شهید مطهری به نام انسان در قرآن، انشاءالله اون کتاب رو مطالعه بکنید، بحث خیلی جالبی است. در کتاب گفتارهای معنوی بحث آزادی، دو بحث دارن راجع به آزادی، اون رو هم انشاءالله مطالعه کنید. عرض میکنم کتاب در این زمینه زیاد نوشتن، راه های تقویت اراده زیاد نوشتن، منتها خیلیش رو ما اشکال مبنایی داریم، به همین دلیل من نمیتونم معرفی بکنم. خب بعد، آیا در مورد تبلیغات اسلامی آیا صرفا دادن آگاهی لازم است و انگیزه را خود تولید میشود یا نه انگیزه را نیز با چیز غیر آگاهی نیز تولید میکند؟ اگر تولید میکند آیا در تبلیغات مجاز به استفاده از وسائلی که انگیزه تولید میکند داریم؟ اگر اون وسائل هماهنگ باشه با عرض میکنم شرع مقدس هیچ اشکالی نداره، منتها بهترین عاملی که تولید انگیزه میکند درست ارائه کردن مطلب است. شما اگر این نماز شب رو خوب بیان کردید و خودتونم واقعا چشیده باشید و بهش رسیده باشید، یقینا انگیزه عرض میکنم گرایش رو ایجاد میکنه، بعدم خب تدریجا اراده تقویت میشه، آرام آرام، حالا هفته ای یک شب بلند شین، بعد کم کم هفته ای 2-3 شب، و بعد انشاءالله با توسعه آگاهی و چشیدن طعم نماز شب افزایش پیدا میکنه. اگر نماز شب را دانستیم چیست و اراده کردیم که نخواهیم چه صورتی دارد؟ بله، گفتم اگر بفهمیم نماز شب چی هست اما در اراده ما چنین چیزی ایجاد نشه، یقینا ناقص فهمیده ایم، توجه فرمودید، یا ناقص فهمیده ایم یا غلط فهمیده ایم و یا عوامل دیگری که جزء عوامل رکود اراده هست، مثل قضای حرام که در حقیقت قضای حرام تولید انگیزه حرام میکنه. حالا اینجا باید بحث کرد، شهید مطهری در اصول فلسفهشون یه بحث قشنگی دارن که قضا در عالی ترین مراحل تبدیل میشه به فعالیت روحی بر مبنای حرکت جوهری. اگر قضا از کانال حلال تهیه شده باشه انگیزه های حلالی در انسان ایجاد میکنه، اگر از کانال منفی و حرام تهیه شده باشه انگیزه های حرامی رو ایجاد میکنه. گاهی یک کلمه، یک غیبت انسان رو محروم میکنه. در حقیقت خود غیبتی که انسان میکنه معلوم میشه که شخصیت هنو آماده برای، چون انسان بهره ای که در شب میبرد ثمره کارهایی است که در روز چی انجام داده. بله، با عرض معذرت لطفا تذکر بدهید به خاطر رعایت حال دیگران. یه سوال فقهی کردن که من خواهش میکنم اینو مراجعه بکنیم به رساله های این مراجع بزرگواری که نام آورده، چون یه مقداری حالت سیاسی پیدا میکنه و متناسب با فضای کشور ممکنه مسئله انگیز باشه، من معذورم از جواب دادنش. با توجه به این که در انسان من تولید نیاز میکند، پس در حیوان باید غریزه تولید نیاز کند. حال با توجه به این که غریزه در هر دو انسان و حیوان مشترک است، پس تفاوت بین من و غریزه چیست؟ من جریانش تولید آگاهانه است و غریزه تولید جبری. توجه فرمودید؟ تفاوت‌های دیگری داره که فعلا. آیه در قرآن وجود دارد که مضمون آن این است که نگویید کاری را فردا انجام خواهم داد مگر اینکه خدا بخواهد. فلا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. بله، در روایت که از امام صادق نقل کردیم، آیا اختلاف با هم ندارد؟ نه، اتفاقا یکیه. ما میگویم ان شاء الله، آیه فرموده چی؟ ولا تقولن لفاعل، ولا تقولن لشیء انی ذلك انی فاعل لذلك غدا الا ان یشاء الله. بله، هر دو یکی. در حقیقت آیه مؤید روایت است. حالا بعد این مشیت رو بیشتر توضیح میدیم. آیا اینکه دید ائمه نسبت به گناه مانند کثافت بوده و ایشان به همین دلیل گناه نزدیک نمی شدن، به گناه نزدیک نمی شدن، اگر چشم ایشان به یک نامحرم بیفتد، آیا او در دید ایشان مانند کثافت است؟ و اینکه وقتی چشم ما به نامحرم میفتد آن را زیبا میبینیم ولی چشم میبندیم، دلیل بر پایین بودن آگاهی و سطح معنوی ما نسبت به ائمه است؟ و آیا ائمه این زیبایی که ما احساس میکنیم احساس میکردند یا نه؟ و اگر احساس نمیکردند، آیا چشم بستن آنها دارای ارزشی است یا نه؟ سوال خیلی جالبیه. ببینید برادران و خواهران، ائمه اطهار علیهم صلوات الله اون چیزی که خدا حرام کرده است رو به هیچ عنوان نگاه چیه نمیکن، چون علم دارن. حتی امام رضا علیه السلام در روایت داره معصوم 30 ویژگی داره که غیر معصوم ویژگی ها رو نداره. یکیش اینه که پشت سرش رو میبینه، یکیش اینه که هر چی رو خواست بدانه، همین که اراده کرد بدانه چیه میدانه، یکیش اینه که مدفوع فضولات بدن او بوی عطر و انبر میدهد و به محض اینکه از بدن مبارکش خارج شد زمین او رو تحویل میگیره، یکیش اینه که سایه نداره. علت این که معصوم سایه نداره اینه که روح او سیطره پیدا کرده بر چی؟ جسم. جسم در حقیقت متروه هست، یعنی روح حاکمه بر جسم. ما چون جسممون غالب بر روحمون هست، میشه شیء مادی ایجاد سایه میکنه. پس معصوم آگاهی داره، میدونه الان نامحرمه، اما به جاهایی هم که نگاه میکنه، چون او همه اشیا رو آیت الهی میبیند، به یاد کی میفته؟ به یاد خدا. ما مستقل میبینیم زیبایی رو، وابسته به اون نمیبینیم، موجب انحراف میشه برای ما، اما برای معصوم موجب یاد خدای متعال. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. تعریفی از قدرت در نظر اسلام لطفاً بفرمایید. میزان تأثیر در تغییر عقیده شخص. بله، تبدیل، من درست نمیفهمم این عبارات رو چی مرحمت فرمودن، ولی تعریف قدرت رو هم عرض کردم. قدرت یه مفهوم عامش همون مالکیت بر شخصیت داشتن. بله، خب لطف فرمون دیگه سوالا رو محدود بفرمون چون داره وقت میگذره. بالاخره نماز شب را باید برای آثارش خواند یا برای خودش یا برای خدا؟ بله، عرض میکنم کسایی که اول کار را میفتن خب احتیاج به شکلات و نقل و نبات دارن. خب میدونین اول با نقل و نبات میارن تو را آدم رو، بعد کم کم چیه نقل و نبات رو برمیدارن که وقتی که شخصیت یه مقداری توسعه بده. در احوال گوهرشاد هم همین جمله رو نقل، مرحومه گوهرشاد که مسجد گوهرشاد رو ساخت، ایشون میگن خیلی زیبا رو بودن، یه جوانی شیفته ایشون شد و خلاصه قصد ازدواج با ایشون کرد، نامه نوشت و ایشون هم فرمودن اگر میخوای با من ازدواج کنی یه شرط داره، آدم باید زرنگ باشه، با شرطش اینه که نماز 40 شب نماز شب بخونی. این ده شب اول نماز شب رو خوند و کم کم دید عجب تحفه ای خبر نداشته از نماز شب. ده شب دوم کم کم بیمیل شد به خانم گوهرشاد. ده شب سوم دیگه اونقدر شیفته نماز شب شده بود که همه چیز رو با نماز شب تفسیر میکرد و در ده شب چهارم دیگه اصلا از کل همه چیز غافل شد، فقط توجهش به وجود اقدس حق تعالی شد. این مراحلی داره، انسان شخصیتش مراتبی داره، عده‌ای هستن طفلن، عده‌ای مراحل کودکی رو، عده‌ای مراحل نوجوانی، عده‌ای مرحله بلوغ. هر کدام اینا اون وقت کسانی که طفلن شکلات میخوان، کسایی که یه مقدار نوجوانن دیگه بی‌نیاز شدن نماز شب رو میخونن برای خودش، و اینا که کم کم به بلوغ رسیده باشن نماز شب رو میخونن برای رضای خدا و آشنایی انس با خدا. بله، عوامل این که انسان از نماز شب محروم می شود چیست؟ شخصی این رو از امیرالمومنین سوال کرد، حضرت فرمودند که تو کسی هستی که گناهان طول روز دست و پاد رو چکار کرده بسته. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای میرزا جوادای ملکی تبریزی رو. این بزرگوار در یه جلسه ایشون نشسته بودن، بعد یه شخصی غیبت کرد، آقا فرمودند که شوکن گریه کردن، فرمودن من مگه چه کار کرده بودم که تو این ظلم رو در حق من کردی؟ با همین غیبتی که کردی منو محروم میکنی از دعای نیمه شب. توجه فرمودید، غیبت، سوء زن، عصبانیت، خروج از اعتدال، غذای حرام، اینا انسان رو چه کار میکنه؟ محروم میکنه. غذای سنگین خوردن، تا دیر وقت قعده داشتن و نشستن و گپ زدن، طبیعیست که انسان رو چکار میکنه. دوران جوانی هم هست، انسان احتیاج به استراحت بیشتری داره، سر شب زودتر به خواب انسان، طبیعیست که برای اذان صبح بیدار میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صافی رو، روحشون شاد باشه، خدا روح این مرد بزرگ، چه مرد عظیم و شعنی بودن ایشون. ایشون میفرمودن مرحوم آیت الله از ذلیعه‌های شیرازی، خدا اون مرد بزرگ رو هم رحمت کنه. میدونیم که مرموهای متحری چگونه وصف کردن، او با نهج البلاغه میزیست، با نهج البلاغه تنفس میکرد. مرموه آیت الله صافی فرمودن حاج علیهای شیرازی رفته بودن نجف، وقتی که نجف رسیده بودن آیت الله العظمه آسید عبدالهادی شیرازی ایشون گفته بودن، خادمشون رو فرستاده بودن، فرموده بودن میخوام امشب بیام دیدار شما. خب با هم دوست بودن دیگه، پس خطول آداب بین احباب، فرموده بودن که برو بهش بگو با اون لحجه اصفهانی، فرمودن برو بهش بگو خوابم میاد، فرمودن صبحی بیا. اینقدر آقا برای نماز شب ارزش قائل بودن که سر شب زود میخوابیدن که بتونن قبل از اون صبح یکی دو ساعتی رو چکار بکنن استفاده بود. بعد آقا انشاءالله برنامه ریزی کرد و من خواهش میکنم شبها انشاءالله زودتر برید منازلتون هر جا هستید. و این خاطر رو هم از آیت الله حسن زاده بگم و دیگه دعاتون بکنم. آیت الله حسن زاده یه سری دوستانشون همبازیاشون از آمل اومده بودن قوم، ایشون خیلی ناراحت بودن، یعنی با تلخی این خاطره رو نقل می‌کردن. اینا اومدن تا 11 شب هی از دوران کودکی ما تعریف می‌کردن و می‌خواستن با ما مثلا یه اونسی بگیرن. دم در تا اومدن شب برن، یکیشون گفت که حاج آقا شب بخیر. خب آقای حسن زاده نمیدونم میدونید یا نه، ایشون خیلی ملاحت و لطافت خاصی دارن، اهل بزلگویه های خیلی با نمکی هستن، دعابه در وجود ایشون موجوده، ما من مؤمنین الا و فیه شیعون من دعابه، دعابه یعنی طنز حقیقی با لطافت. آقا گفته بود آقا شب بخیر، هر روز آقایان شما که برای ما شبی باقی نگذاشتید چون شب از قبل نصف شبه بله، حالا برای این که شب شما رو ما نگیریم همینجا دیگه دعا رو بکنیم. انشالله از همه التماس دعا داریم در موقع حلول سال جدید خیلی دعا بکنید، وقت استغفار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه، اما یجیب المضطر اذا دعاه تصو اما يجيب يكشف السوء اما يجيب مضطر اذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. خدایا گناهانی که در سال 76 از ما صادر شد همه اونها رو ببخش و بیامرز، توفیق تقوا و عمل به وظایف در سال جدید به ما مرحمت بفرما، این سال عزیز رو برای ما مبارک بفرما، قلب نازنین ولی عصر از ما راضی بفرما، زمینه ظهور حضرتش در سال جدید فراهم بفرما، علما فقها حوزه‌های علمیه دانشگاه‌های ما رهبر بزرگوارمون آیت الله خامنه‌ای عظیم مسئولین بزرگوار کشورمون در پناه ولی عصر محفوظ بفرما، به همه ما قلب سلیم اخلاق کریم رزق واسع و حلال مرحمت بفرما، امواتی که در سال 76 از دنیا رفتن، اموات این دست جمع ذوی الحقوق حضرت امام شهدا مؤمنین بیوارث مؤمنین بدوارث مؤمنین وادی السلام نجف مرحوم استاد احمد آقای خمینی همه این عزیزان رو قریب بهار رحمتت بفرما، پایان امورمون ختم به خیر بفرما.